السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا رسول الله و آقا امام جعفر صادق علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به محضر مقدس همه شهدای اسلام، امام و شهدا هم صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات سوم رو هم به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام خیلی بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. تبریک عرض میکنیم. ایام بسیار نورانی و درخشان میلاد مسعود نبی اکرم و امام صادق علیهم السلام رو خدمت همه عزیزان. برای ما ایرانی ها، جدای از اینکه ما مسلمان و شیعه هستیم، میلاد رسول الله یک اهمیت ویژه‌ای داره. خب من راجع به هر دو بخشش، اینکه میلاد رسول الله برای یک مسلمان و یک شیعه چه فایده‌ای داره، چه درسی داره و برای ما ایرانی ها چطور، برای هر دو بخشش انشالله عرائضی رو تقدیم میکنم. خب وقتی میگیم روز میلاد رسول الله، یعنی مسئله اعلا، عالی ترین شخص، عالی ترین نمونه از خداوند، صادر نخستین، اولین کسی که خدا ظهور داده از خودش، اولین موجودی که آفریده رو داریم راجع به این شخصیت صحبت میکنیم. شخصیتی که نور امیرالمومنین و نور سایر معصومین علیهم السلام از این شخصیت انشعاب پیدا میکنه، مشتق میشه. کاملترین موجود و شبیهترین موجود به خداوند تبارک و تعالی است. این موجود اولین موجود هستش که آفریده شده، اما در بین انبیا آخرین پیغمبر هست که لباس مادی به تن میکنه و به زمین میاد، یعنی به دنیا میاد، از جایی به دنیا میاد و قالب بدنی به خودش میگیره. خداوند کاملترین، عزیزترین، محبوبترین و شبیهترین مخلوق به خودش رو در 17 ربیع متولد میکنه. خب این قطعا نشون دهنده این استش که هدف خاصی از این که ایشون رو به عنوان خاتم النبیین به زمین فرستاده وجود داره. خب این چه خاصیتی داره؟ فرمود خب والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. قرار ایشون بیاد و دینش عالمگیر بشه. مژده آمدن ایشون رو همه انبیا دادن، از حضرت آدم شما بگیرید تا مسیح علیه السلام، همه دادن. و در هنگام تولد ایشون مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و خیلی از اقوام منتظر آمدن ایشون بودن و همه هم متوجه تولد ایشون شدن که یک همچین شخصیت با عظمتی متولد شده، منتظر بودن همون روزها که چنین کسی به دنیا بیاد و با یک رسالت جهانی به دنیا بیاد. قرآن کریم در مورد عظمت شخصیت ایشون و نسبتش با ما می‌فرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حتما برای شما، این خطاب شما خیلی مهمه که داره میکنه، هر کس باید فکر کنه که خدا به کی میگه اینو، این حرفو به کی میزنه. برای شما رسول الله با اون عظمت که صادر نخستین هست بزرگترین و شبیهترین موجود به خداوند هست، برای شما ایشون اسوه است، الگو هستش، یعنی لایق کمتر از ایشون لایق نیست که شما بخواید اون رو اسوه خودتون قرار بدید. این نکته بسته به میزان انسانشناسی ده هست که هر کس از خودش داره. اسوه یعنی اونی که تو میخوای شبیه به او بشی، دوست داری جای او باشی، شبیه به او باشی. و قاعده اسوه این هستش که اسوه بر تمام قلب انسان حاکمیت داره، بر همه ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی انسان سیطره داره، همه وجود انسان رو میگیره. نتیجهش این هستش که انسان با اسوه خودش محشور میشه. فرمون شما اگر یه سنگ رو هم دوست داشته باشید با اون محشور خواهید شد. این قاعده است. اسوه یعنی کسی که تو رحم مادر یعنی دنیا میتونه شما رو شکل دهی بکنه، اخلاقتون و انتخاباتتون و ارتباطاتتون و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری، معنوی شما رو میسازه. اون چون میگیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیا هست و از رحم مادر ما 6 نوع تولد داریم، تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، ناقص، بیمار، معلول، این بسته به این هستش که این روحی که حاکم هست بر رحم مادر، بر جنین توی رحم چجوری میتونه اتصال بگیره تو شکل دادن یک جنین. الگو کسی هستش که ما رو در رحم شکل دهی میکنه. از شما وقتی که وارد نظام برزخی میشی این محصول کار الگوی شماست. اون کسایی رو که شما دوست داشتید شبیهش بشید، جای اونها باشید، شما رو به یک شکل خاص وارد برزخ میکنند. پیامبر فرمود امت من به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن. بعضیا سگ میرن بیرون از دنیا، سگ محشور میشن. آدمایی بودن که خیلی عصبی بودن، پرخاشگر بودن، زودرنج بودن، حساس بودن. آدمای دیگر رو میدریدن راحت. اینا رو بهشون میگن سگ. بعضیا میمون میرن. اونا کسایی هستن که لجبازن، عنودن، پوسکلفتن، وقتی یه چیزی رو میفهمن راحت اجراش نمیکنن، لجبازی میکنن. بعضی ها روباه وارد میشه، برزخ میشن، کسایی هستن که خب حقه بازن، فریب میدن دیگران رو، رو راست نیستن با دیگران، یک رنگ و یک دل نیستن. بعضی ها خوک میرن، کسایی که غیرت ناموسی ندارن یا حیا ندارن خودشون، اینا خوک وارد میشن اونجا. و همچنین حیوانات دیگه. بعضی ها انسان میرن. اینکه کی چه جوری میره بسته به این است که تو الگوت رو کی قرار دادی و میخوای شبیه کی بشی، چه منش شخصیتی رو دوست داری، کی حرف آخر رو تو زندگی شما در ارتباطات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی میزنه. قرآن میگه لایق شما رسول الله هستش. این خیلی مهمه. لایق شما رسول الله هست. درباره الگو و نقش امام و الگوی عملی، امام صادق علیه السلام میفهمد آیا این از عدالت نیست؟ روز قیامت یک منادی فرشته ای صدا میکنه، آهای مردم محشر، آیا این از عدالت نیست که هر کس دنبال الگوی خودش و امام خودش بره؟ چون قرآن اینو به عنوان اصل مسلم مطرح میکنه دیگه. مهمترین اصلم هست در برزخ، یوم ندعو کل اناسن به امامه. قیامت روزی هستش که هر کسی با الگوی عملی خودش محشور میشه. دوست داشتی با کی باشی، شبیه کی باشی، تلاشت این بوده که شبیه چه کسی بشی، با همون محشور خواهی شد. وقتی که فرشته سوال میکنه آهای مردم شما دوست ندارید بدونید که آیا این از عدالت نیست که شما هر کس با امام خودش محشور میشه، بره دنبال امام خودش، همه اهل محشر میگن این عین عدالت. بعد میگه تقسیم شید. پس هر کس میره دنبال کسی که میخواسته، عاشقش بوده، دنبال کسی که دوستش داشته، تو دنیا میخواسته با او باشه، میخواسته شبیه به او باشه. این خیلی مهمه. صحنه خیلی باشکوه از یه طرف، دلنگیز از یه طرف، هم خیلی وحشتناک. چون خدا نکنه اونجا به ما بگن که خب شما برو دنبال، نمیدونم، یه کسایی که اصلا اونجا هیچ قیمتی ندارن. کی به قلب تو حاکمه؟ فلان شاعر، فلان نویسنده، فلان فیلسوف، فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان نمیدونم سیاستمدار، هر کس. اگه اون حاکمه به قلبت هست، دوستش داری، با همونم مشهور میشه. یه موقع ما میگیم نه، ما دوست داریم قیامت، صحنه قشنگی هم هست قیامت، چون وایسته تو اون صحنه با عظمت، یه دفعه به شما میگن که شما برو زیر پرچم رسول الله وایسا، برو زیر پرچم آقا امام زمان بیست، چقدر خوشحال کننده است یه دفعه قیامت به ما اینو بگن که شما برید اینجا وایست، شما الان این گروه هستید. آدم افتخار میکنه، کیف میکنه، ولی لازمه ای که اونجا ما رو صدا کنه این است شما اینجا این کیف رو بکنیم و افتخار کنیم، بریم ثبت نام بکنیم دیگه، تو لشکر امام زمان، تو لشکر اهل بیت بریم ثبت نام بکنیم. نه اینکه ما همش دم بزنیم از اینکه خب ما اهل بیت رو دوست داریم و اینا عاشقشونیم، حالا براشون هم شام و نهار هم میدیم، شله زرد و حلیم هم میدیم، نمیدونم قیمه هم میدیم، ولی بچه‌هامون یه جور دیگه داریم تربیت میکنیم. مسیری که برای بچه‌هامون، برای خانواده، برای خودمون در نظر گرفتیم، اصلا سبک زندگی ما به اینا نمیخوره. نه غذا خوردنمون، نه لباس پوشیدنمون، نه نمیدونم روابطمون، نه مسائل اقتصادی و معاملاتمون، نه مسائل اجتماعی سیاسیمون، هیچیمون شبیه به اینا نیست. کمک که حالا بماند، کمک بماند، اصلا یه شباهتی لااقل باید داشته باشه. اینجوری نمیشه ما بگیم که ما میخوام با اونا مشهور بشیم. ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، میخوایم با شما هم دنیا بشیم هم آخرت. ببین دنیا نیستی، وقتی دنیا نیستی آخرت هم نخواهی بود، باید دنیا باشی اول که آخرت هم باشی. پس تولد پیغمبر برای این برای ما مهمه که ما صاحب یه کاملترین، برجسته‌ترین، با ارزش‌ترین، بزرگترین الگو شدیم. یه همچین هدیه بی نظیری رو خدا به ما داده که از این بزرگتر دیگه نمیشه. اهداء رسول الله به عالم هستی، به عالم دنیا داده خدا این رسول خدا رو. حالا این میخواید، این با این میخواید مشهور بشید، برید سراغ سبک زندگی، برید سراغ سیره نبوی، از ایشون تقلید بکنید، زندگیتون میخواید چیکار بکنید. خیلی مهمه. الگو هر کاری که از شما هم همون کارو بکنید، شبیه به اون میشید. پس از این جهت خیلی مهمه که ما 17 ربیع رو جشن میگیریم، برای اینکه عزیزترین کس خدا به دنیا میاد و خدا اون رو به ما هدیه کرده و او یه دینی میاره که و دینی آورده که ما مدعی هستیم که به دین این پیغمبر هستیم. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. چقدر افتخار داره یه نفر این کلمه رو به کار میبره، و علی ملت رسول الله. من افتخارم این استش که بر ملت، یعنی آیین، بر آیین این شخص هستم. وقتی تو قلبت پس بزنی، قلبم مهم هست، ادعا مهم نیست. ما چقدر خانم با حجاب داریم، قیامت بی حجاب مشهور میشن. چقدر آدم با نماز داریم، قیامت بی نماز مشهور میشن. چرا؟ چون نه به این حجاب افتخار میکردن و ازش لذتی بردن، متنفر بودن و رعایتش کردن. نمازم میخوندن ولی خجالت میکشن ازش. تا قدم از تهران میرفتن یه جای دیگه، مثلا خارج از کشوری جایی، تموم بود، همه چیز میذاشتن کنار، چون نمیخوانش، دوستش ندارن، باش انس ندارن. اون دلدادگی، چسبندگی قلبی، افتخار، اون نشون میده که بله جذب میشه، تو به سبک رسول اللهی، به ملت رسول الله هستی. افتخار. خب قیمت هر کسی این استش که کی حاکم بر قلب توه و کی الگوی توه. خب یه نفر قیمت گذاری بکنیم، اینکه تو زیر نظر کی تربیت شدی. الان مردم چون دچار توهم هستن، مثلا میگه من این سلبریتی ها رو دیدی، خیلی هاشون دم زایمان خانومشون میرن خارج که بچهشون خارج به دنیا بیاد، مثلا یه شناسنامه خارجی داشته باشه، مثلا نوشته باشه متولد فلانجا، یه شأن میدونن اینو. یعنی نورانی ترین قطعه زمین، مقدس‌ترین قطعه زمین، به شهادت قرآن، به شهادت اهل بیت که این کشور هست، براش ننگه زندگی کردن تو این کشور براش، و تولد بچه‌ها تو این کشور براش خجالت آوره. میگم من یه جای پوزی بدم، یه افتخاری کنم بچه‌م اونور مرز خلایق هرچه لایق. افتخار به الگو مهمه. سرتو بالا بگیری بگی من مسلمانم، من شیعم، این خیلی مهمه. شما میگی من بچم فلان دانشگاه تربیت شده، استادش فلانی بوده، حالا تو هر بخش، بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، هرچی، میگه بچه من، میدونی مربی پسر من کی بوده، میدونی مربی من کی بوده، میدونی من کدوم دانشگاه درس خوندم؟ باش پوز میده، باش افتخار میکنه، خب بگه من خیلی مهمم. اونی که تو انتصاب بهش و افتخار میدونی، عزت میدونی، اون همونیه که تو باش مشهور میشی، همونیه که تو شبیه اون اصلا وارد به نظام برزخ میشی. پس الان بدیم به کی افتخار میکنی؟ به چی افتخار میکنی؟ دلدادگیت به چیه؟ لذتت از چیه؟ قرآن کریم چون ما رو به بزرگی خدا میدونه، چون ما روح خداییم دیگه، روح خدا هستیم، لایقمون هم خداست، عمرمون هم به اندازه خداست، جاودانه هستیم، لذا وقتی با قیمتی که خدا خودش ما رو آفریده نگاه میکنه، خدا میگه ربکم ربکم ربکم، من لایق شما هستم. رب یعنی مالک، مدبر، مربی، مربیتونم من. ولی بعضی حالشون به هم میخوره از یه خدا مربیشون باشه یا ربشون باشه، اصلا فرار میکنن از اینکه خدا، دنبال شخصیت‌های آلوده و ضعیف و جهنمی میگردن که بدن اونا رو بکنن مربی خودشون، بعدم به اونا خیلی کیف میکنن و افتخارم میکنن. ربکم خیلی افتخار بزرگی خدا به شما داده. اگه تو نمازتون گنجونده که این کلمه افتخارآمیز رو با لذت سرتون رو بلند کنید، بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این خیلی عظمته. اگه یه کسی اینو راست بگه سر نماز که داخل داره به خدا میگه، بگه من همه عشقم، همه لذتم این استش که تو رو تبعیت میکنم و همه لذتم این است که وابسته به تو هستم، از تو کمک میگیرم نه از هیچ کس دیگه. اگه یه کسی اینجوری بگه، یه بار نماز بخونه، راست بگه اینو، خیلی قیمت پیدا میکنه آدم. 50 سال 60 سال به ما میگن که وایسید این جمله رو بگید به خدا، ما میگیم ولی نه فایده‌ای، نه افتخاری، نه شأنی، هنوز آویزون شأنهای دیگران هستیم، هنوز گدای توجه دیگران هستیم، هنوز التماس میکنیم از یه چیز جمادی، گیاهی، وهمی، خیالی افتخار کسب بکنیم، عزت بگیریم، به اون پوز بدیم. کسی که وای میشه در مقابل خدا نماز میخونه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. این امیرالمؤمنینه که انسان کامل، پیغمبر بهش میگه انت المثل الاعلا، تو عالی ترین نمونه از خدایی، تو کامل ترین مثل هستی. خودش میگه انا آیت الله العظما، انا آیت الله الکبرا، من عظیمترین نشانه خدا، بزرگترین نشانه خدا هستم. این شخص وقتی روبروی خدا میسته، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خود من همه عزتم، همه بزرگیم، همه سربلندیم، افتخارم این استش که من فقط عبد تو هستم. عبد هر که باشه قیمت اونو داری دیگه. عبودیت یعنی چی؟ ما خلقت الجن والانس الا، بگید، لیعبدون. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی مکانیزمی که قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، بهش میگن عبودیت. تبدیل یک قوه محض به یک قوه به فعلیت با مکانیزم عبودیت ممکنه. شما الان یه بدن ضعیف خیلی مردنی داری، میره زیر نظر یه مربی، اون میشه رب تو، اون میشه رب تو، اون رب تو تو رو پرورش میده، میشه بدن خیلی قوی. چجوری میشه؟ با کدوم مکانیزم میشه؟ با کدوم روش؟ عبودیت. یعنی شما به استاد هر چی میگه چش اینو بخور، اینو نخور، اینو تمرین رو انجام بده، اون کارو کن، چش بعد 6 ماه بعد بدن تغییر کرد. چجوری تغییر کرد؟ خودمون که نمیتونستیم، بعد میرفتیم یه رب پیدا میکردیم، یه مربی، بعد بهش میگفتیم چشم. عبودیت، عبودیت یعنی که من به تو میگم چشم، شبیه تو بشم. کسی زبان یاد میگیره با عبودیت یاد میگیره، کسی هنر یاد میگیره با عبودیت یاد میگیره، حرف گوش میکنه میشه. خدا ببین ما رو با چه افتخاری آفریده، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه. من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه تابع من بشه. خب تابع من بشه که خدا که احتیاجی نداره که. یعنی چی؟ یعنی حرفای منو گوش بکنن تا شبیه من بشن. نه دکتر، نه مهندس، نه رئیس جمهور، نه پادشاه، شبیه من بشن. پادشاه ابدی بشن. جاودانه. شما تو بهشت ده ها آیه دارید که بهشتی ها هر چی که اراده میکنن همونه. لهم ما یشاؤون فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون فیها ما یریدون ما تریدون، هر چی که اراده بکنید، هر چی که اراده بکنن، هر چی که بخوان. ما یدعون، یعنی بهشت تابع اراده شماست. بهشت یه جایی نیست که تو بری اونجا لم بدی بگی که اینو برای من بردارید بیارید، اونو بردارید بیارید. اینجوری نیست. بهش این است که تو میری لم میدی متکئین علیها، اما چی میگی؟ اراده میکنی حاضر میشه جلوت، اراده میکنی هر چی که اراده بکنی، محدودیت نداره. نا وقتوعتم ولا ممنوعه، اراده میکنی آفریده میشه. خدا میگه تو مثل خودمی، تو مثل خودمی دیگه، از امروز به بعد هر چی که تو اراده کنی همون خواهد شد. هدف اسلام، هدف انبیا، هدف رسالت و هدف امامت اینه که ما به این مقام برسیم. پس خیلی ارزش داره حواسمون باشه بحث الگو، که کیو میخوای الگوی خودت قرار بدی؟ من رساله میخوام چیکار؟ احمقی که اسم استاد دانشگاه داره میگه من رساله میخوام چیکار؟ من میمونم تقلید کنم؟ خب تو داری از خدا و پیغمبر و گذشته کنار، از اینا تقلید نمیکنی؟ از کی تقلید داری میکنی تو زندگیت؟ میمونی واقعا تو؟ تو لجبازی تو واقعا در مقابل کاملترین دین آیین مقاومت و پوسکلفتی میکنی؟ این ثبت میمونی توه. بعد تو زندگی از کیا تبعیت میکنی؟ تقلید میکنی؟ که کسی به مگه وجود داره که تو زندگیش استاد، مربی، الگو نداشته باشه؟ رساله داشتن، طبق رساله عمل کردن، مرجعیت و برای بخش شریعت، برای بخش اخلاق ما باید جداگانه مربی داشته باشیم، برای بخش فوق اخلاقمون، بالاترمون، برای بخشای حقیقتی و معنویمون هم باید مربی داشته باشیم. باید میشه انسان بدون مربی؟ یه گلدوزی، یه گلسازی، یه آشپزی بدون مربی نمیشه. و تو میخوای بشی شبیه الله، تو میخوای بشی همدرجه اهل بیت، استاد لازم نداری، مربی لازم نداری. و اساسا تولد پیغمبر و ائمه برای همین یوم الله هست. فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. مردم رو متذکر کنید به ایام الهی، که در این تذکر برای هر بسیار صبر کننده، بسیار شکور، بسیار شکر کننده آیات و نشانه است. شما فکر کن اگه پیغمبر متولد نمیشد، ما الان پیغمبر نداشتیم. اگر امیرالمومنین حضرت زهرا به دنیا نمی اومدن و ما این الگو را نداشتیم، الان چه جوری زندگی میکردیم و شبیه کیا زندگی میکردیم و موقع رفتن از دنیا تو برزخ چه شکلی بودیم؟ خیلی فاجعه است. برای همین فقط یه عده خاص معنای تولد پیغمبر رو میفهمن، براشون یه حس دیگری داره و یه معنای دیگری داره. 17 ربیع، 13 رجب، و ایام تولدها و ایام شهادتها براشون معنای دیگری داره. انسان هست که وقتی میفهمه در مسیر انسانیت قرار میگیره، او میفهمه تولد انسان کامل چه عظمتی هست برای انسان، برای کره زمین، برای تاریخ بشریت، و شهادت انسان کامل چه فاجعه‌ای هستش. لذا این در هر دوش ارتباط برقرار میکنه با انسان کامل، چه در میلاد چه در شهادت، و تقرب پیدا میکنه به اون. پس یادمون نره قیمت ما در دنیا و آخرت این هستش که شبیه کی میخواییم بشیم، الگومون کیه، سبک زندگیمون چجوری هست. شبیه هر کس که میخوای بشی با همونم محشور میشی، با همون موقع مردن، با همونه وفاتت، با همونه برزخت، هم با همونه قیامتت، هم با همونه. این قاعده رو دستم اون باشه که ما میخوایم شبیه کی بشیم. ملاکش هم همونی هست که خدمتتون عرض کردم. امیرالمومنین به ما یاد داد که تمام عزت من این هستش که من از تو الگو میگیرم خدایا، از کسی دیگه نه. و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، همه افتخار من، افتخار دقت کنید، این استش که تو مربی منی. آدم به مربیش افتخار میکنه دیگه، ها، آدم به استادش ما افتخار میکنه که این استاد منه، این مربی منه، من زیر نظر این شخصیت تربیت شدم. امیرالمومنین میگه من همه افتخارم این استش که تو رب منی. خدا چقدر این کلمه رو تو قرآن تکرار کرده، ما چقدر ناآگاهانه از کنار این کلمه عاشقانه رد میشیم. ربکم 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 اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شما از کسی تبعیت کنید که آفریدتون. حیف نیست آدم خدا رو رها بکنه بره سراغ الگوهای جهنمی، الگوهای ناقص؟ حیف نیست آینه و من احسن من الله حکما، آیا از خدا قشنگتر از نظر حکم آیین کیه؟ زیباتر از خدا شما سراغ دارید یه نفر برای شما دستورالعمل زندگی و سبک زندگی طراحی بکنه؟ این بخش مال بخش مسلمون بودن ما و شیعه بودن ماست. بخش دوم که گفتیم این تولد برای ما ایرانی های معنای دیگری داره، راجع به اینم چند دقیقه صحبت بکنیم. می صلوات خط بفرمایید. خب گفتیم که پیغمبر تولدش رو همه انبیاء گذشته بشارت دادن. بزرگان ادیان در زمان رسول الله، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، ایرانی‌ها و کسای دیگه، همه اقوام مختلف دقیقاً تولد پیغمبر رو متوجه بودن که کی داره اتفاق می‌افته و علائمش رو می‌دونستن که چجور، کتاباشون خونده بودن. برای همین همه حساس بودن که این اتفاق بیفته. اما اتفاقی که تو ایران افتاد، از نشانه هایی که در ایران اتفاق افتاد این بود که این نکته جالبش این است، تولد پیغمبر در همه جا آثاری داشت، مهمترین اثرش رو در ایران گذاشت. این که آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه صابه خوش شد و 14 کنگره از کنگره کاخ شاه، کاخ کسرا شکسته شد. این بین این تولد و اون حادثه در ایران یک نسبت وجود داره، رابطه وجود داره. اینه که قرآن میگه راجع به اینا فکر بکنید، در ایام الله فکر بکنید. حالا اون چه ربطی داره بین این تولد و اون داستان؟ اگر کسی بخواد اینو بفهمه باید حدود 7 آیه از قرآن رو که درباره ایرانی ها هست کامل یاد بگیرید. 7 آیه رو یعنی ایرانی ها، ملت ایران، عظمت ایران، انقلاب ایران، این آیاتی که در قرآن اومده. ده ها حدیث رو باید از پیغمبر در مورد ایرانی ها، نقششون در آینده تاریخ و آخرین تحولات تاریخ، اون رو باید همه بفهمه که چی هست. چرا قرآن کریم در بین این همه اقوامی که از زمان آدم تو قرآن شما نها کنید داره میاد، از قابل شما بگید خداوند مذمت میکنه اینا رو، نوحی ها رو، ابراهیمی ها رو، موسایی ها رو، عیسایی ها رو و سایر انبیا، به ایرانی ها که میرسه خداوند تمجید میکنه و ستایش میکنه ایرانی ها رو با اون بی‌نظیر ستایش ایرانی ها در قرآن. ما اصلا نداریم در مورد هیچ قومی اینقدر خداوند عشق ریخته باشه پای اینا. اولین چیزی که راجع به ایرانی ها میگه من دوستشون دارم، دوستشون دارم. خیلی عجیبه، دوستشون دارم، اونا هم منو دوست دارن. هیچ قومی در طول تاریخ نتونسته عاشقانه ترین رابطه رو با خداوند به اندازه ایرانی ها نشون بده. اینها در طول چند هزار سال عاشقانه ترین رابطه رو با الله نشون دادن. حالا من شالا منابعش رو میگم، مطالعه بفرمایید، خیلی مهمه. نه مال مسلمان ها، مال غیر مسلمان ها رو برید بخونید، اونا توضیح دادن توی کتاب های تاریخشون در مورد ایرانی ها و این خدا دوستی اینها. به اسلام هم ربطی نداره، از قبل از اسلام هم اینا همینجوری بودن، بعد از اسلام بهتر و بهتر شدن. خب بعدم پیامبر چه سرمایه گذاری کرده راجع به عظمت ایرانی ها. تمام شیعه و سنی این 7 آیه رو وقتی که در قرآن آمده، حتی سنی ها رو من 6 تاشو پیدا کردم، یه دونه از آیاتو پیدا نکردم، ولی هفتاشو شیعیان، شیشتاشو اهل سنت، همه آوردن که این آیات فقط در مورد مردمه که مردم ایرانه. خیلی مهمه این. و پیامبر مأموریت و عظمت مردم ایران رو جدای از معرفی شخصیتیش میگه این اینا کسی هستن که تاریخ رو رقم میزنن و اون چیزی رو که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن و خود من منتظرش هستم، اینا تحقق میخوام بدن. اینا هستن که مسیر تاریخ رو عوض میکنه. تعبیر مقام معظم رهبری عوض الله تعالی، پیچ تاریخی با ایرانی ها هست. این خیلی مهمه. خداوند این مأموریت رو به این ملت داده. یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانا. اما سلطنت مهدی رو ایجاد بکنن. با این همه سابقه است که یه شخصیتی مثل امام امت که معمار این انقلاب هست، انقلابی که همه تاریخ منتظرش بودن، همه ائمه. شما چقدر روایت دارین وقتی با ائمه در مورد معضلات و مشکلات و مصائب شیعه صحبت میکنن، ائمه دلداریشون با کجا بوده؟ دلداریشون با این انقلاب اسلامی بوده. خب انقلابی که اینجوری در مورد صحبت کردن، امام میفرماید که معلومه معنای اون 14 کنگره این استش که فکر کنید. امام دعوت میکنه میگه شما فکر بکنید. به نظر شما آیا نمیرسه که اون 14 کنگره یعنی 14 قرن بعد از تولد پیغمبر قرار در ایران بساط ستمشاهی برچیده بشه؟ بعدم تایید میکنه خودش. اول سوال میکنه، بعدم تایید میکنه. امام میگه و دیدید که شد. به حمد الله، ایشون کلمه به حمد الله رو میگه، به حمد الله دیدید که این شد، اتفاق افتاد. برای ما ایرانی ها تولد پیغمبر معناش خیلی متفاوته. تولد پیغمبر ما رو یاد رسالت تاریخی خودمون میاندازه که اگه توی این رسالت باشیم، امیرالمومنین فرمود با من و هم درجه من محشور میشن. اگه کسی خودش رو به معنای این رسالت، که چیه معنای این رسالت؟ همون که پیغمبر فرمود افضل اعمال امت من، افضل عبادات امت من و افضل جهاد امت من انتظار فرج، یعنی زمین سازی برای سلطنت بعد. کلمه انتظار فرج در طول تاریخ یه معنا داشته، وقتی به انقلاب اسلامی و مردم ایران میرسه داستانش فوق‌العاده حساس‌تر، قوی‌تر، زیباتر و خاص‌تر میشه. انتظار فرج الان معناش کاملا شفافه و میدونیم داریم چی کار میکنم، میدونیم داریم به کجا میرسیم. این برای ما خیلی شیرینه. تولد پیغمبر یعنی آدم یاده، ایرانی ها یاده این افتخاری که خدا بهشون داده، این مأموریتی که خدا بهشون داده و این فرصتی که خدا بهشون داده میاندازه تولد پیغمبر. خیلی زیباست این جشن. حالا این دیگه خودتی، یعنی چون پیغمبر میگه که ائمه همه گفتن انقلاب اسلامی انجام میشه و پیروزم میشه، شکستن محاله داشته باشه، شکست نداره این انقلاب. شما بی‌نظیرترین توطئه ها، حمله ها، فشار هایی که تو طول تاریخ سابقه نداشته به این کشور آوردن تو این 40 سال، بی‌نظیرترین توطئه ها، ولی این کار خودشو داره میکنه. هر چی میزننش قوی تر، پیشروتر، پیشرفتش بیشتر میشه، نفوذش هم تو دنیا بیشتر میشه. اصلا کسی میتونه تحلیل بکنه؟ یعنی چی ما اینو میزنیم، جنگ میزنیم؟ بزرگان حکومت‌های دیگه، گردن کلفت‌ها، کارشناسای مثلا مثل روسیه، یکی کشور این قدرتمنده، کشور دیگه میگه اگه یک بخشی از این تحریم‌ها و بخشی از این حمله متوجه ما باشه، کشور ما نابود میشه. ما نمیدونیم این کشور رمزش چیه که اینجوری همه دنیا میریزن سرش، قوی تر، پیشرفته تر میشه و ما روز به روز در مقابل ضعیف تر میشیم. این که شکی نیست، چون خدا اراده کرده. عواملی که باعث پیروزی انقلاب شده و ابر قدرت ها نتونستن جلوش بگیرن، اون عوامل هنوز ملت ایران هستش. 10 تا عامل رو امام میشماره، میگه این 10 تا، این 10 تایی هست که ملت ایران همیشه دارن دیگه، نمیشه کاریش کرد، کم نشده تو این 40 سال، زیاد شده. بنابراین این کشور شکست بخور نیست. مهم این هستش که آیا ما زیر این چادر ثبت نام کردیم یا نکردیم، ما تو جریان انتظار فرج قرار داریم یا نداریم. اینش مهمه. ثبت نام شدی یا نشدی، اسمت نوشته شده یا نشده، این خیلی مهمه. این ما باید از تولد پیغمبر درس بگیریم و واقعاً حرکت بکنیم، قیام بکنیم، حرکت بکنیم، ببینیم اگه واقعا هنوز ثبت نام نشده بریم خودمون یه جا ثبت نام بکنیم که ورود بکنیم به این لشکر. چون این کس که علی الاسلام فرمود کسی که منتظر باشه به معنای واقعی با من و هم درجه منه، ما از تولد پیغمبر باید این نتیجه رو بگیریم. چی رو بگیریم؟ محشور شدن با خود رسول الله. چجوری؟ این استش که اون چیزی که پیغمبر به خاطرش اومده، دینی که آورده، تلاشی که بقیه ائمه کردن، احترام بذاریم و به نتیجه و ثمر برسونیمش انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل